مقوله عفاف و حجاب، شماره ارتباطی برنامه و رابطه سازمان صدا و سیما 162 و همچنین شماره پیامک برنامه 301035 همچنین میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه رو به صورت زنده بشنوید. اما خب این بخشی هم که شنیدید بیانات رهبر معظم انقلاب بود. آقای ابراهیمی، یک نکته‌ای که در صحبت‌های رهبری بود این بود که ایشون می‌فرمایند که بعد از انقلاب اسلامی زن ایرانی توانست در عین حفظ عفاف و حجابش به مراتب بالای اجتماعی دست پیدا کنه، تو جامعه حضور پیدا کنه. دقیقاً در مقابل همون روایتی که شبکه‌های ماهواره‌ای و بعدم فضای مجازی سعی کرد جا بیاندازه، یعنی اگر می‌خواهی به تجدد برسی، به پیشرفت برسی، حضور داشته باشی در جامعه، باید حجابتو کنار بذاری. این یه جنگ روایت ها خیلی هم مهمه و دقیقاً این روایت هم هنوزم داره سعی میشه که از طریق فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره به جامعه ما القا بشه، منتقل بشه. شما این مسئله رو چطور میبینید؟ همین جنگ روایت رو که میگیم.
ببینید، تو مسئله جنگ روایت ها تو موضوع حجاب، پوشش و بحث عفاف
با اشاره به شبکه‌های ماهواره و فضای مجازی بفهمید.
یه تکنیکی رو تو بخش اول عرایزم خدمتتون عرض کردم، بس تکنیک تکرار. بله. اما تکنیک تکرار به تنهایی نمیتونه پاسخگو باشه، چون از این جای بعد دیگه صدای همه در میاد، همه متوجه مسئله میشن. مجبور میشه تلویزیون، ماهواره، فیلم ها، سریال ها، انیمیشن ها مجبور میشن تکنیک تکرار رو با تکنیک تدائی همراه کنن.
بله.
تکنیک تدائی میگه آینده ای رو متصور شو براش.
بله.
که اون آینده به اون چیزی دامن میزنه که داری بهش نشون میدی.
بله.
یعنی اگر درست فرمودن، یعنی اگر با حجاب باشه بدبختیه ها، اگه با حجاب باشی بیچارگیه، فقره، ولی اگه بی حجاب باشی دکتر میشی، مهندس میشی،
مثل کشور غربی راحت زندگی میکنی،
راحت زندگی میکنی. مثل این میمونه که شما نیمه پر لیوان هی تونتون نشون بدی. به بعضی از دوستان تو بعضی از گفتگوها میگم که چند میلیون ایرانی تو امریکا وجود داره، یه عدد قابل توجهی ایرانی تو امریکا، چند تا رو میشناسیم؟ 1000 تا رو، 100 تا رو، 100,000 تا رو. پس بقیه چی؟ رسانه میاد تدائی میکنه، یه سری آدم رو به تو نشون میده که اون آدم ها به واسطه حمایت هایی که شدن فقط برای اینکه عمدن بیان این موضوع رو به هم بزنن، یه چیزی به شما نشون میدن که واقعیت 80% دیگه به ما نشون داده نمیشه. توی مسئله که شما فرمودید، این تغییر هویت بخشی به زن، من یکم برم عقبتر، اصلا بریم زمان صدر اسلام. اصلا مشکل یه بخشی از کفار با پیامبر اسلام چی بود؟ سر اینکه چرا به زهرا سلام الله علیها اسم گذاشتی؟ چرا اسم گذاشتی؟ نباید اسم میذاشتی، به زن اسم نمیذاشتی.
بعد گفتی پاره تن
بعد
من،
بعد گفتی پاره تن، بعد گفتی ائمه از نور فاطمه آفریده شدن،
بعد گفتن اصلا خانه‌ای که دختر درش باشه انواع و اقسام برکت‌ها برش نازل میشه.
این هویت بخشی از اسلام بر ما که چیزی نداریم، ما که اسلام نباشه ما چیزی نداریم. انقلاب اومد همون رو دوباره بازگو کرد. ببینید، زن در اسلام نمادی است که کرامت دارد. زن، این همه رهبری تو اون میان برنامه که شما پخش کردید از کلمه زن استفاده میکنه. اصلا میدونیم چرا این رسانه ها به این واژه به شدت اهمیت دادن؟ چون محور تربیته. شنوندا بهتر از من میدونن که اگه مادر خونه حالش بد بشه، مریض بشه، حال همه خونه بده. ولی اگه پدر خونه، نه، خیلی اونقدری اثر نداره که مادر خونه، چون مادر خونه محور تربیته، حال همه خونه با مادر خونه خوبه. این رسانه فهمیده و مجبوره یه جاهای غیر مستقیم، قبلا غیر مستقیم یعنی یک دهه پیش، یک دهه کاملا مستقیم.
بلد.
یعنی رسما میاد توی شبکه من و تو یه برنامه گفتگو محور میاد میگه اصلا زن تقدس، مادر تقدس نداشته که. اینا دروغ دارن میگن. ما یه مدت الکی میگفتیم مادر مقدس، ما کجا مادر، مادرم یه موجودی ما رو به دنیا آورده، کار خاصی نکرده،
ما رو به دنیا.
دقیقاً کار به جایی میرسه، واژه‌هایی مثل پدر، واژه‌هایی مثل مادر انقدر آسیب میبینن تو بحث‌های رسانه‌ای، تو بحث فیلم‌ها و سریال‌ها، که این اتفاق متاسفانه پررنگ هم میشه که عموم مردم، نوجوان‌ها، چون نوجوان‌ها ذهن خامی دارن، زمین زراعی ذهنشون که هر چیزی به کاری ممکنه در بیاد
و اینا نسبت نداره از اون
نداره
طرف.
و متاسفانه ما تو موضوع رسانه به شدت ضعیف عمل کردیم.
بله.
بعد اون نوجوان هی خوراک ذهنی رو میگیره، بعد نسبت به مادر، مفهوم مادر، نسبت به مفهوم پدر بدبین میشه.
تو همین بدبینی بزرگ
میشه.
دوره
جوانی. بعد جالبه یه جاهایی هم دیگه وای میسته. بله. اینقدری هم حالا دیگه چون بحث فیلم و ماهواره و اینها شد، یه مقدارم به این ور بزنم دیگه. ببینید
یه نکته هم بگم، تو این سالا به نظر میرسه که ما هم توی فضای مجازی و هم شبکه های ماهواره اون بحث کلید واژه سازی هم داشتیم، مثل امول متحجر، کسی که آقا مثلا کسی که حجاب داره یا به حجاب باور داره، از این انگو و از این برچسب ها بهش میزنن و همین باعث میشه حتی این آدما برن توی انزوای جورایی.
این برچسب، این برچسب چیز پشتوانه میخواد، یعنی برچسب میزنی باید تو سریال ها و فیلم ها همین نشون بدی.
آره.
بعد جالبه سریال ها و فیلم های خودمون هم پیرو همین مطلب دارن فعالیت میکنن. حالا اسم نمیبریم که اصلا نیازی نیست اسم ببریم، ولی دارن پیرو همین یکیشو اسم میبرم، چون
نه اسم نیاریم، اسم نیاریم، اصلا اسم نیاریم،
یه اسم نمیبرم، ولی خب مطمئنم شنونده ها میدونن. ما پارسال توی مرداد ماه یه فیلمی به اسم فیلم ایرانی میره توی جشنواره کن تقدیر میشه.
بله.
سکانسی توی این فیلم برجسته است که لیلا میزنه تو گوش پدرش.
بله.
و این سکانس رو نسبت میدن به ما، نسبت میدن به فرهنگ ایرانی اسلامی، در حالی که اصلا ما توی این فرهنگ هم چیزی نداریم. و جالبه این که گفتم پشتوانه داره، برنامه داره، فکر داره، این یه سال داشت به فراموشی سپرده میشد. یعنی بعد یه سال دیگه کسی سراغ اون کاراکتر با اون شخصیت نمیره، بعد یه سال یهو یه خواننده معلوم الحالی پیدا میشه که دو سال بوده تو خفا بوده و میاد یه کلید واژه‌ای رو تو دهن مردم جا میندازه به اسم آفرین لیلا. کدوم لیلا آفرین؟ کدوم لیلا؟ همون لیلایی که زد تو گوش باباش؟ و جالبه اینو مردم انگار بهش دقت نمی‌کنن، تو داری بابایی که داره تو ماشینش این موزیک رو پخش میکنه به این دقت نمی‌کنه، تو داری آفرین رو به کدوم لیلا میگی؟ به اون لیلایی که بزرگترین کاری که تو اون فیلم کرد.
آقای ابراهیم تو گوش یواش یواش بریم تو فضای مجازی، چون فضای مجازی خیلی حتی مهمتر از شبکه‌های ماهواره شده. همیشه در اختیار طرف تا میخواد باز میکنه میبینه، بحث بلاگرهاست، بحث پیجای مختلفیه که کاملا سمپاشی میکنن، کاملا موضوعات مختلفی رو در این باره مطرح میکنن. یواش یه ورودی داشته باشین که ادامه بحثو بریم با آقای چینچیان.
من یه کوچولو بگم برید اون سمتی راجع هم موضوع.
بله.
مفهوم شبکه‌های اجتماعی.
بله.
مگه ما نداشتیم؟
بله.
مگه ما شبکه اجتماعی نداشتیم؟ چرا فکر می‌کنین شبکه اجتماعی فقط واتساپه، تلگرامه، اینستاگرامه و و و و؟
خب اینا بیشتر الان مخاطب داره.
نداشتیم آخه ما.
داشتیم ما. بله.
ما داشتیم، ما هیئت داشتیم، ما مسجد داشتیم، ما عمه داشتیم، عمو داشتیم، جمعای انقدر این مفهوم رو نداشتیم.
شب یلدا داشتیم.
شب یلدا داشتیم، چهارشنبه سوری داشتیم، شب عید داشتیم، مهمونیای داشتیم که هیچ کسی نگاه نمی‌کرد چه خبره، میرفت که دور هم باشه. انقدر این مفهوم رو نتونستیم بولدش کنیم، به قول هالیوودی ها کادو پیچ کنیم به مردم بگیم این مفهوم چقدر قشنگه.
از اون طرف مفهوم صله رحمو در ادبیات
دقیقاً دقیقاً اونا اومدن از ما، من میگم این نظر شخصیمه، میگم رسانه رو دین ما برداشتن، یعنی تک تک واژه های رسانه رو رفتن دین ما رو بررسی کردن، تکرار، تداعی، ترس، طنز، همه رو
بله.
رو دین ما برداشتن، کادو پیچ کردن، خوشگلش کردن. شبکه‌های اجتماعی ما داشتیم دیگه، ما قدیمی‌هامون میگن، میگن اگه مشکلی برای یکی تو محله پیش میومد همه تو مسجد جمع میشدن که به اون کمک کنن.
خود مسجد اصلا یه شبکه اجتماعی خیلی مهمه.
دقیقاً.
سه بار جمع میشن.
ولی اگر ما این شبکه اجتماعیمون رو کادوشو عوض نکنیم، روبانشو عوض نکنیم، جذابش نکنیم، طرف مقابل میاد اینو میگیره از ما، مصادرهش میکنه، بعد قشنگش میکنه، کادوش میکنه، بعد برمیگرده. و جالبه از یه جای بعد ما یادمون میره که ما اینو داشتیم ها.
بله.
ما یه مدلی قشنگتر از این بله. هم داشتیم.
خیلی سپاسگزارم، به نکات خوبی اشاره کرد آقای ابراهیمی. آقای چینی چیان، خب یه نکاتی که آقای ابراهیمی اشاره کردن ورود کردن به بحث فضای مجازی. فضای مجازی این روزها میتونیم بگیم یه ترکیبی از همه چیه، یه کام اصلا در هم بر هم، ولی خب باز هم اون روایتی که بر ضد حجاب و عفاف هست درش غلبه داره. ما هم تو این سالا سعی کردیم تو این زمینه کار کنیم توی فضای مجازی، ولی به نظر میسه که این روایت خیلی به صورت مضاعف‌تر و پرقدرت‌تری داره برای جامعه ایرانی، به ویژه برای نسل جوان در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه. من میخوام ببینم که از نگاه شما شبکه‌های اجتماعی الان چه شاخصایی دارن توی بحث عفاف و حجاب، چقدر مؤثرن، مثلا راه مقابله با اونها چی هستش، این روایت که دارن تحویل میدن تو بحث عفاف و حجاب.
بله، عرض کنم حضورتون که من عرض کردم که کار تبلیغاتی درست وقتی که مطالعه شده باشه در مسیر هدف.
بله.
خب برنامه سازی باید اینجوری باشه، لذا انسان شناسی میکنن.
بله.
در شما و هر کس دیگری، در کافر، در مسلمان.
بله.
یه سه چیزای ثابته، مثلا دوست داشتن و بد آمدن در همه وجود داره و مقابل هم مثلا باید هم باشن، نمیشه یکی گرفت اون یکی رد کرد، درست؟ بله. دور شدن و نزدیک شدن، میخواد تو فیزیک باشه، میخواد توی روابط اجتماعی باشه. از یک نقطه که حرکت میکنید از اون دور میشید، به نقطه‌ای که هدفتونه نزدیک میشه. اینا عمومیت داره. پس اگر که یه کارهای تبلیغاتی برای جذب کردن، مثلا شعار دادن، تحلیل کردن زنه نیمه برهنه و بعد حجاب نشون دادن، حالا هر چه که هست، باید از این ور یه کار حجمه‌ای هم بکنن. خب اون جذب بود، حالا دفع از چی باشه؟ خب این دفع رو میاره میذاره روی حجاب. خب یعنی حمله میکنه به حجاب. چرا؟ جذب و دفع یک سویه یا یک بودی که نیست، دوتا بالن. درست. هر دوش باید باشه، لذا میاد به این حمله میکنه. درست، به حجاب حمله میکنه. حالا حملات مستقیم داره، حملات غیر مستقیم داره، که البته از نظر روانشناسی تبلیغاتی اثر تبلیغات غیر مستقیم به مراتب بیشتر از مستقیم.
بله.
یعنی یکی بیاد مستقیم به حجاب بد و بیرا بگه، اون اثر نداره. خب حالا میایم توی شبکه مجازی. شما اگر دقت کنید، من چون کارم همین شبکه مجازی است.
بله، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی،
پاسخگویی به سوالات و شبهات تو پایگاه ایکس شبهه، 3 سال 4 سال قبل از این که این مسئله بد حجابی اینجوری اضافه به سلام منفجر شه و خودشون نشون بده، پرسش می آمد حجاب کجای قرآنه؟ کی گفته ما باید حجاب بگذاریم؟ در زمان پیغمبر چگونه بوده؟ آیا او واجب کرد؟ آیا اجباری بود؟ خلاصه. و جالب این بود که من آمار گرفتم 99% و نیم پرسشگرها مرد بود، که من حتی بهشون گفتم اگه شما الان مشکل حجاب داری، چون که مردی، خب الان ناراحتی چیه؟
آمار جالبیه ها.
خیلی جالبه. خب مرد حالا آره بیشتر از 99.5، من میخوام اغراق نکرده باشم. خب کمتر خانومی یا دختری یا زنی که آقا این چه حجابی، من نمیخوام، نمیدونم فلان این حرفا، کی گفته اجباری باشه؟ این یک حجمه است تو شبکه مجازی. و من به شما بگم کثرتشون دلیل بر قوتشون نیست. ما میترسیم. همه کسایی که تو کارن، حتی مردم عادی، میدونن اگه 100 نفر یه جا بسیج بشن، میتونن تو شبکه مجازی 100,000 پیام رو منتشر کنن.
درسته؟ تمام اکسپلورای اون شبکه اجتماعی بگیرن.
آفرین. بنابراین دلیل نمیشه که 100,000 نفر تو این جبهن.
بله.
نه، همون 100 نفرن. خب این جو رو دارن میدن و به قول دوست عزیزمون و استادمون تکرار میکنن. این حمله شما بپذیرید یا نپذیرید یه اثر منفی رو شما میگذاره.
بله. این تکراره در واقع داره ملکه میکنه، ملکه ذهن میکنه،
ملکه میکنه که این یه بدی داره. چون ما میگیم همه دارن بهش حمله میکنن، نه بابا، کجا همه دارن حمله میکنن؟
در واقع خودشونو غالب نشان میدن.
آره،
در شبکه‌های اجتماعی
خودشونو غالب نشون میدن. خب ببینید، من جمله آخرم تو این بخش، اگه حالا بازم بله فرصتی بله. باشه، وقتی ما میگیم شیطان، منظورمون فقط ابلیس نیست.
بله.
خب هر منحرف کننده شیاطین، انس و الجن، اینا که نمیتونن چیزی رو خلق کنن.
بله.
خب خالق فقط خداست. اینا فقط بدل میزنن.
بله.
خوب رو بد نشون میدن، بد رو خوب نشون میدن، قوی رو ضعیف نشون میدن، ضعیف
در قوه ادراک انسان میتونن اثر بذارن.
آفرین. فقط بدل میزنن، بدلیجات رو به نام حقیقی ها میارن.
بله.
این کارشون اینه. درسته؟
خیلی نکته مهمی
آره.
هستش.
آره. حالا تو این تبلیغات علیه حجاب هم همینه.
بله،
در
بله.
یک کثرت و به قول ایشون تکرار فراوان، شما بد حجابی رو خوب نشون بدی.
بله.
و با حجاب، خب کدوم دختر زن بد حجابی از متین بودن، از با شخصیت بودن،
حفظ
از حریمش بودن، حفظ حریمش، یه جور نیاد که مثلا همه ازش لذت رایگان ببرن، کدومشون بدشون میاد؟
بله، درسته. آیه ابراهیمی، ببینید آیه چینیچیان نکته خیلی خوبی اشاره کردن، گفتن این بدل زدن، این بدلینش، یعنی حالا بدل و جای اصل نشون دادن، تو این چند سال توی فضای مجازی به نظر میرسه همین بدل زدن واقعا بوده و خیلی هم غالب بوده. یعنی سعی کردن بگن آقا اصلا هویت زن یعنی همین. به خودشونشون دادن، بی حجاب بودن، به شکل خود حالا به تعبیر خودشون مدرن زندگی کردن، ما اینو داریم. و اینم باید اشاره کنیم که بخش مهمی از مخاطبان همین شبکه‌های اجتماعی نوجوانان ما هستن، اینو میبینن بدون پشتوانه فکری، بدون اینکه حالا مثلا محتوای دیگری رو خیلی روش تمرکز کنن، و در ذهنشون نقش میبنده. حالا چه چیزی در انتظار ماست؟ خود این شبکه‌های اجتماعی داره به چه سمتی میره؟ اینا همه آینده پژوهی که نیاز هست انجام میشه، درست نمیگم؟
بله. ببینید، نوجوان جوان بیشتر در معرض آسیبه. چرا؟ بله. چون هویتش هنوز شکل نگرفته. درست. تازه داره هویت فردی و اجتماعی شکل میگیره
و بیشترین مخاطب همین شبکه‌ها.
دقیقاً. ناچاره، چون
زمانم داره.
دقیقاً، وقتش زیاده. بعد از
موبایل هم از 15 سالگی میاد
دیگه. دیگه ما خانواده لطف میکنیم، میگیریم قشنگ خیلی راحت به هر دلیلی. یه بدی اینجا به وجود میاد که نوجوان‌ها مرز بین واقعیت و مجاز رو نمیتونن به راحتی تشخیص بدن. از یه جایی به بعد این هویت مجازی با هویت واقعی جابجا خواهد شد. یعنی از یه جایی بعد فکر میکنه محیط بیرون دقیقا بدل میخوره. یه تو فرمایش شما که فهمیدید کسرتی که به ما نشان میدهند، من یه تئوری رسانه بگم، بعد چهار تا شیوه فضا مجازی در موضوع افاف حجاب رو بگم که چجوری دارن با ما کار میکنن. یه تئوری داریم توی رسانه به اسم تئوری مارپیچ سکوت.
خب
تئوری مارپیچ سکوت خانم الیزابت نوئل نئومان آلمانی نوشته این تئوری. او مال 60-70 سال پیش این تئوری.
بله.
تئوری مارپیچ سکوت رو خیلی عامیانه میگم. میگه که فرد میداند مطلبی که میخواهد بگوید درست است. اما چون فکر میکند دیگران با او موافق نیستند، آن مطلب را بیان نمیکند. یه ذره خودمونی تر بگم. شما سوار مترو میشید توی تهران، بعد مترو شلوغ، یه عده زیادی نشستن، یه عده زیادی هم ایستادن، یه دونه صندلی بین صندلیایی که مردم نشستن خالیه. شما وای میستید یا میشینید؟ غالبا میستیم. این میشه مارپیچ سکوت. چرا میستیم؟ خب اگه نشستنی بود اون نفره میشست دیگه.
اونم همین فکر داره.
دقیقاً. چرا این نکنه مشکلی داره؟ نکنه صندلی کثیفه؟ نکنه. جالبه. راهکار برون رفت از مسئله مارپیچ سکوت سواله. پرسش کن
چرا نمیشینید؟
آقا شما چرا نمیشینید؟ ما چهار شیوه رو بگم که فضای مجازی چطوری داره رو عفاف حجاب اثر میذاره. چهار تا شیوه رو من تونستم استخراج کنم. اولش دقیقاً همونطوری که تو فضای حقیقی اینها برنامه ریزی میکنن، سازماندهی میکنند که این مقوله رو دستکاری کنن، تو فضای مجازی هم همین اتفاق میفته. مثل چی؟ مثل چالش هایی که میبینید، چالش عکس بی حجاب، چالش توهین، چالش فلان
بلاگرها.
بله. مثل چی؟ مثل چهارشنبه سفید. مثل چی؟ مثل آزادی های یواشکی. اینها سازماندهی شده داره انجام میشه. این یک. پس شیوه سازماندهی تو فضای مجازی نسبت مقوله پوشش و عفاف. دو، حجم بالای تصاویر بدحجاب و بیحجاب.
بله.
انتشار حجم بالای تصاویر کارو به کجا میرسونه؟ یه خانومی من بهش میگم که تو چرا؟ میگه همه دیگه دارن این کارو میکنن. تکنیک ها.
اصلا من مثل اینا نباشم یه جوریه.
این تکنیک سوم. بله، یه تکنیک تکرار تداعی. تکنیک سوم همراهی با جماعت. نه. یکی از تکنیک های به شدت کار تو دقیقاً تو ایران خیلی جواب میده. چرا مبلت اینجوری کردی؟ همه دیگه. چرا تابلو فرش؟ همه. چرا فرش آنتیک؟ همه. تلویزیون 60 اینچ؟ همه. این همه کارت فضا مجازی هم همینه. میگن چرا عکستون اینجوری دیگه؟ همه انقدر اینو کسرت میدن به حجم بالای تصاویر بی‌حجاب که طرف فکر میکنه من اگه این کارو نکنم از قافله
عقب
میمونم.
من تو مورد طرد قرار میگیرم.
دقیقا. اصلا یه دو تا دیگه رو باید بگم. یه نکته بگم، شما فرمودید بلاگر. ما یه مقوله داریم به اسم بلاگر حجاب. اینا با چادر مطرح میشن. دقیقاً. اینا با چادر اسم نمیبریم چون همه میدونن
چی رو میگیم. اسمی اصلا نبریم.
اینا با حجاب مطرح میشن، با حوله عکس میذارن. بعد تایملاین رفتار مجازیشون رو ببینید، روز اول جلو چشای خط بوده، ماسک داشته. الان به کار به جای رسیده که با حوله عکس بذاره و بگه که بچه‌ها تا حالا این وقت شب کسی همون رفته؟ بابا تو با چادر اومدی یا تو با چادر می‌خواستی همر چی شد؟
در فضای واقعی هم که بماند دیگه چه پوششی داره؟
چون قطعاً روی کرده ما در فضای مجازی نمودش در فضای واقعی خودش رو نشون خواهد. سه، عادی سازی استفاده از مدل‌های نامتعارف.
بله.
ما بذارید یه بار اینجا من بگم اینو. ما تو کیبورد گوشیمون تو قسمت ایموجی های شکلک های کیبورد گوشیمون.
بله.
شنونده عزیز برن یه بار مرور کنن این رو. شکلک های رو میبینه که تا حالا دقت نکردید.
بله.
شکلک های از نمادهایی که اصلاً توی هیچ فرهنگی اینها وجود نداشته.
بله.
ولی الان چه اتفاقی افتاده؟ الان با آوردن توی ایموجی کیبورد، نه ایموجی شبکه اجتماعی، بله، کیبوردی که همه ناچار ازش استفاده میکنن، این شکلک هایی که حمله میکنه به بنیان خانواده، شکلک هایی که داره هویت هایی که اصلا وجود خارجی ندارن رو تبلیغ میکنه، شکلک هایی که داره هویت جدید میسازه رو، انقدر اینا رو نشون میدن توی ایموجی های کیبورد که عادی میشه.
بله.
و وقتی عادی شد کار به اونجا میرسه که میگیم چرا این کار انجام میدی؟ ها مگه چیز بدیه؟ مگه اتفاقی افتاده؟ و چهار،
درست،
و چهار، الگو سازی. شما فرمودید دیگه بحثتون. ببینید انسان تو همه برهای زندگیش الگو نیاز داره.
آره.
از اول که به دنیا میاد ما که الگوام، ما در شخص الگوام پدرام بودن دیگه.
آره.
آره ما دوست داشتیم بابامون بشیم یکی مثل مامانمون گیرون بیاد.
آره.
آره. بعد انگار میخواد یکی رو دنبال کنه. ما اگر الگو نسازیم، ما اگر الگون رو بهش پروبال ندیم، الگو ساخت، الگویی که وجود خارجی نداره،
بتمن، سوپرمن،
بتمن، بله، این میاد میشه الگویی که بچه نوجوان دنبال میکنه، در که اصلا این از نظر فیزیکی وجود خارجی اصلا نداره،
لوازم تحریرش هم بر اساس همون میخواد.
دقیقاً الگو سازی چهارمین حربه‌ایه که فضای مجازی میاد میسازه. کی الگو میکنه؟ اون کسی رو الگو میکنه. مثلا این مثال و پایان این بخش عرضم، توی مسابقات مزخرفی که تو دنیا برگزار میشه به اسم زیباترین دختر امریکا، زیباترین دختر
یونیورس،
دقیقاً شما یه بار بررسی کنید ببینید چرا هیچ دختر سیاه‌پوستی برنده نمیشه، چرا هیچ دختری که مشکل پا داره، آقا پاشو شما چیکار داری، چهره جذابی داره، این بنده پاش قط بوده، ولی نباید مطرح بشه.
درست.
اگه مطرح بشه الگوی مطرح میشه که نقص داره و این کارو خراب میکنه.
بله، سپاسگزارم. آقای چینی چیان، خب الان یکی از شنوندگان با پیشنهاد 0936 آخرش هم 18 گفتن که من نگرانم، خیلی این فیلم ها و سریال ها و مسائلی که حالا در فضای مجازی درباره حجاب داره مطرح میشه روی نوجوان من اثر گذاشته. خب نشون میده مردم و پدر مادرها واقعا نگرانن. الان ما با توجه به که 3 دقیقه وقت داریم، بفرمایید که چه باید انجام بدیم، یعنی در برابر این هجمه‌ای که علیه حجاب یا اون فرهنگسازی علیه حجاب داره انجام میشه توی فضای مجازی، چه باید انجام بدیم با توجه به حالا گسترده
این یه کارو شما باید انجام بدید.
بله؟
شما که میگم منظور صدا و سیما نیست.
بله.
مسئولان یه کارو مردم باید انجام بدن. اون که بله، شما باید انجام بدید اینه که ببینید تبلیغات اول سیاست گذاری است، بعدن ابزارش، این میکروفون. بله. و منبر و قلم و کاغذ و گوشی و اینا همه ابزاره. خب وقتی سیاست درستی نداریم، خب نمیتونیم از این ابزار درست استفاده کنیم. پس یه سیاست گذاری فوری، کوتاه مدت، دراز مدت باید تبیین بشه و روی اون برنامه سازی.
بله. خیلی کوتاه.
اما کاری که مردم باید انجام بدن اینه که چرا من خودم نزدم تو آتش بعد بگم سوختم؟ خب چرا من خودم رو مخاطب قرار بدم؟
بله.
این خودش بحثیه. میگه من این شبهه رو خوندم، برام این مطلب رو خوندم، برام شبهه شد. میگه خب چرا خوندی؟ خب من رفتم کتاب درست حساب میخوندم.
بله بله، هر چیزی خواندنی
و مهمه دیگه. خب شما وقتی این صحنه رو دیدی خب تحریک میشی دیگه. بله. ای وای ایمانم، وای من الان دیدم تحریک شدم. خب نبین
غذای روحی که داری میخوری،
ما باید فرزندان رو واکسینه کنیم به قول معروف که نرن سراغ این چیزا، همون که شما بهش میگید سواد رسانه.
شما هم نکته دارین؟ خیلی کوتاه بفرمایید چون باید خدافظی کنیم.
من خیلی سریع بگم، کپسولی بگم، خانواده خانواده خانواده.
بله.
ببینید روانشناسای کودک میگن بچهای ما چیزی نمیشن که ما میخواهیم.
بله.
چیزی میشن که ما هستیم. ما خیلی مراجعه کننده داریم که پدر مادر. بله. میاد میگه بچه من گوشی زمین نمیذاره. میگم خودت میذاری؟
بله. خیلی مهمه الگوگیری از بستر خانواده.
پس من پیشنهاد میکنم به شنونده عزیز که
برگردیم
به خودشون.
بله.
برگردیم به خانواده که اگر چیزی قرار بشه درست بشه از حریم خانواده درست میشه.
بله. سپاسگزارم. من ممنونم از شما شنونده‌های رادیو گفتگو که شنونده یکی دیگر از برنامه‌های گفتگوی فرهنگی بودین. ما سعی کردیم توی این برنامه بررسی کنیم تأثیر رسانه‌های جهانگستر همچون شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی رو بر مقوله عفاف و حجاب. سپاسگزارم از اینکه با این برنامه همراه بودید. همه شما رو تا گفتگوی فرهنگی دیگر به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. فقط یک نکته هم بگم که به مناسبت مسئله دستور کشف حجاب در زمان رضاخان، تا پایان هفته به مقوله عفاف و حجاب در گفتگوی فرنگی خواهیم پرداخت. همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.
شب شما بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، همچنان در خدمتتون هستیم. میان برنامه ترنم حکمت تقدیم به شما میشه.
ترنم حکمت.
یک نکته دیگر این است که ما، حالا اول یه نکته دیگر رو عرض بکنم بعد این رو بگم. اون نکته اینه که آقایون بعضی گفتن تفاوت‌های جوهری بین نگاه با آزادی و نظریه آزادی در اسلام و در غرب، حالا به خصوص در غرب لیبرالیسم رو مطرح کردن که حالا مکاتب دیگه هم هست، لکن همه در اون جهت شریکن. بله راسته، تفاوتهایی وجود داره، همین تفاوتهایی که آقایون گفتن هست، لکن مهمترین تفاوت اینه در لیبرالیسم منشأ آزادی به عنوان حق یا به عنوان یک ارزش عبارت است از تفکر انسانگرایی، یعنی اینه دیگه، اومانیسم. چون محور عالم وجود و محور اختیار در این عالم کون عبارت از انسان، اونم بدون اختیار معنی نداره، پس باید اختیار داشته باشه و آزادی. البته این اختیار غیر از اختیار جبر و اختیاره. جبر و اختیار هم بعضی از آقایون مطرح کردن، بحث اختیاری که در جبر و اختیار میکنیم بحث در این است که انسان توانایی انتخاب دارد، توانایی ذاتی و طبیعی داره. در اینجا که صحبت انتخاب میکنیم حق انتخاب میگیم داره، و بین توانایی انتخاب و حق انتخاب یه ملازمه قطعی وجود نداره. حالا میشه یه ملازماتی براش فرض کرد، اما اینجوری قانع کننده معلوم نیست باشه. به هر حال پس اون چی که اونها میگن اینه، اونها میگن که انسان محور است، یعنی در واقع خدای عالم وجود انسانه و نمیتونه بدون قدرت انتخاب و بدون اراده وجود داشته باشه. این پایه بحث آزادی است، یعنی بدون اعمال اراده که همون معنای دیگر آزادی است، امکان نداره که ما فرض کنیم که یک انسانی صاحب اختیار، انسان صاحب اختیار عالم وجود. این مبنای تفکر اومانیستی در باره آزادی است. در اسلام به کلی از این جداست. در اسلام اصلا مبنای اصلی آزادی انسان توحیده، اصلا توحید، که حالا دوستان بعضی از موارد دیگر هم ذکر کردن، اونا هم درسته، اما اون نقطه کانونی توحیده. توحید فقط عبارت نیست از اعتقاد به خدا، توحید عبارت است از اعتقاد به خدا و کفر به طاغوت، عبودیت خدا و عدم عبودیت غیر خدا. تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا. نمیگه شخصا لا نشرک به احدا، یه جایی هم احدا داره، اما اینجا اهم محضوست، بلا نشرک به هیچ شیئا، هیچ چیزی رو شریک خدا قرار ندیم. یعنی شما از عادات پیروی کنید، این برخلاف توحیده، از عادات بیدلیل. از انسانها پیروی کنید همینجوره، از نظامهای اجتماعی پیروی کنید همینجوره، اونجایی که منتهی نشه به اراده الهی. همه اینها شرک به خداست، و توحید عبارت است از اعراض از این شک. فمن یؤمن